أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في أنواع التأقل، ذكروا أن التأقل على ثلاثة أنواع: أحدها أن يكون العقل بالغبة، أي لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل ولا له شيء من المعقولات بالفعل، لخلو النفس عن عامة المعقولات. در این فصل سوم می‌فرمایند که تعقل سه جوره. نوع اول تعقل، این تعقل بالقوه است. تعقل بالقوه یعنی الان تعقلی نیست، الان عقل چیزی را درک نکرده، نه چیزهایی که خارج از خودشن و نه حتی خودش رو تعقل کرده. اون وقتی که هنوز چیزی تعقل نشده ولی توان تعقل هست، برای اینکه نفس انسانی است و میتواند در یه مرحله ای از کمال که رسید تعقل داشته باشه، قبلش قهرن هنوز به اون مرتبه که نرسیده عقل بالقوه است، یعنی هیچ یک از معقولات رو بالفعل نداره و خودش هم معقول خودش نیست. پس یه نحوه تعقل، تعقل بالقوه است که این مثلا مال انسانه که هنوز به کمال نرسیده، در مقابل موجودات دیگر که اونها این تعقل بالقوه رو ندارن. سنگ تعقل بالقوه نداره، نظیر این که میگیم انسان زاهکه، یعنی زاهکه بالقوه است، نه این که همه انسانها در همه زمانها و در همه آنات زاهکن. که میگیم زاهک خاصه انسانه، یعنی زهک بالقوه خاصه انسانه، در مقابل موجودات دیگه که زهک نمیتونن داشته باشن. پس تعقلم یه نحوش همینه، تعقل بالقوه که خاصه انسانه و هیچ موجود دیگری این خاصه رو نداره. ولی این که این انسان هم همین الان هیچ نوع تعقلی نداره بلفه. پس تعقل بالقوه یعنی عقل بالقوه باشه، یعنی نه خودش معقول خودش باشه و نه چیزی رو از خارج تعقل کرده باشه. ولی به هر حال این یه تعقل، یه تعقل بالقوه وصفیست که بعضی از موجودات دارن مثل انسان و بعض دیگر ندارن. پس یه نوع تعقل اینه، تعقل بالقوه. نوع دیگر از تعقل، تعقل تفصیلی یا عقل تفصیلی، با اون وقتیست که انسان مفهومی را تعقل کرده. مثل مفهوم انسانو که تصور کردم، من در اون حالی که تصور کردم، این تصور من، این تعقل من اسمش تعقل تفصیلی است، یعنی الان به تفصیل اون مفهوم پیش من حاضره. حالا یا چند مفهوم، مفهوم انسانو تصور کردم، مفهوم سما، مفهوم عرض، مفهوم حرارت، مفهوم برودت و امثال اینها، 5 تا 10 تا مفهوم و بیشتر وقتی تصور کردم به تفصیل الان در پیشگاه ذهنم حاضره، اینم یه نوع تعقله که به این گفته میشه تعقل تفصیلی. قسم سوم از تعقل این است که تعقل اجمالی است. اجمالی یعنی چه؟ می‌فرمان اگر کسی در یه رشته از معلومات رفت و کار کرد و ملکه اجتهاد در اون رشته رو پیدا کرد، مثل یک ریاضیدان که مجتهد در ریاضیاته، به طوری که الان هر مسئلهی براش مطرح بشه توان حل او رو داره، یا یک فقیه که مجتهد در فقهه، یعنی هر مسئله عملی که از او سوال بشه، یک استفتایی که 50 تا سوال در اون استفتا نوشته شده وقتی بهش داده میشه خودش رو میبینه این چنین که میتونه همه اینا رو جواب بده، یعنی خودش رو عالم به جواب همه اینها میبینه. یا اون ریاضیدان وقتی 100 تا مسئله مختلف شما ازش سوال کنید پی در پی یا نوشته باشید و ازش بخواید، این وقتی این مسئله ها رو میخونه میبینه که به همشون علم داره، همه رو میدونه، همه رو حلش رو بلده. در مقابل اینها جاهل نیست، مثل یک بچه مثلا کلاس ابتدایی که وقتی بعضی از این مسائل رو بهش برخورد میکنه میفهمه که بلد نیست و از حلش عاجزه، ولی اون اینطوری نیست. خب این شخص در این حالی که الان برخورد کرده با این مسائل و میدونه که عالم است به این مسائل، این علمش چگونه است؟ این علم علم بالقوه نیست، از قسم اول تعقل بالقوه، که یعنی الان بلد نیست، بعدها میتواند بلد بشه، چون این بدون نیاز به استاد و بدون اینکه از کسی فرا بگیره همین الان میدونه که میتونه اینا رو حل کنه، یعنی الان خودشو عالم میدونه به اینها. پس اون که نیست، تعقل تفصیلی هم نیست، یعنی الان جواب اینها رو یکی یکی پیش ذهنش جدا جدا، مثل اون وقتی که مفهوم انسان رو من تصور کرده بودم با مفهوم کتاب، هر دو تفصیلا پیش من حاضر بود، اینطور هم نیست. پس چه نحویه؟ من اینجا تعقل اجمالی. اجمالی یعنی چه؟ یعنی یک ملکه نورانی که بسیطه، اون امر نورانی که او داره که به هر چی بذاری اونو نورانی میکنه، به هر چه تعلق بگیره، البته از سنخ خودش، یعنی یک ریاضیدان فقط میتونه مسائل ریاضی را روشن بکنه و الا مسائل دیگری فقهی رو اگه بخوای از ریاضیدان بپرسی او اگرم اقدام بکنه جهل مرکبه. یه امری در پیش او هست که به هر یک از اینها که بتابه اونو روشن میکنه، به تعبیر دیگه او همه اینها رو میدونه، ولی نه به نحوه تفصیل که جواب این جداگانه از جواب او و اون جوابش جداگانه از جواب او الان پیش ذهنش حاضر باشه، بلکه جواب همه اینها به نحوه وحدت پیش او هست. همه جوابها در اون ملکه خوابیده، در اون حالتی که این شخص داره به نام ملکه اجتهاد، همه این جواب ها اونجا هست، بلکه نه به نحو تفصیل خیلی روشنه، بلکه به نحو یک وجود واحد بسیط که تعبیر میشه به این از عقل اجمالی. و من نظیر این میمونه که یک منبعیست اون چرا که او داره، که این تفصیلاتی که بعد یکی یکی برم داره جواب این مسئله ها رو مینویسه، این تفصیلات از اون منبع سرچشمه میگیره، ولیکن قبلا این مثل منبعی که شما از یک مایه ای دارید و ظرف هایی رو از او پر میکنید، قبلا وقتی این مایه توی اون منبع هست جدا جدا نیست، اونطوری که بعدا تو هر ظرفی جدای از ظرف دیگر. شما یک پارچ شربت که درست کردید وقتی میریزید تو این لیوان، وقتی میریزید تو اون لیوان، بعد از ریختن مفصل میشه، یعنی جدای از هم میشه، ولیکن هنوز توی این لیوان ها ریخته نشده، به عنوان یک وجود واحده، تفصیل درش نیست. از باب تشبیه معقول به محسوس اینجا اینطوره، شما بعد از اینکه شروع کردید و جواب همه رو نوشتید، این جواب ها به تفصیل پیش ذهنتون حاضره، ولی اون وقتی که هنوز اینا رو یکی یکی جوابشو به تفصیل ندادید، علم دارید، ولی نه علمی که علمتون به مسئله اول جدا باشه از علمتون به مسئله دوم و علمتون به مسئله سوم جدا باشه از علمتون به مسئله دوم، و همینطور علمها و تعقلها و درکها جدای از هم نیست. روی حساب این که اینها جدا نیست، در شما به نحوه یک وجود واحد جمعی موجوده، به این علم و به این تعقل میگن تعقل اجمالی. این اجمالی نه مثل اون علم اجمالی است که در اصول هست، قبلا هم عرض شده بود در اصول که میگن علم اجمالی، اون واقعش این است که یک علم است و دو جهل. یعنی من یه علم دارم به یه کلی، به این که یکی از این ظرف ها آبه و دیگری مثلا مشروبه، یا علم دارم به این که یکی از این ظرف ها نجسه. معلومه من عبارت هست از اون مفهوم کلی نجاست و احدهما، احدهما یه عنوان کلیه، ولی اینکه آیا این ظرف نجسه جهل دارم، آیا اون ظرف نجسه اونم جهل دارم. پس علم به یک چیز دارم به یک عنوان کلی و دو تا جهل، در صورتی که اطراف علم اجمالی دو تا باشه و هرچه اطراف علم اجمالی بیشتر بشه تعداد جهل ها افزوده میشه. ولیکن اینجا که گفته میشه علم اجمالی، یعنی علمی که بسیطه، نه اینکه این علم از اون علم تفصیلیه ضعیفتر باشه یا مبهم باشه. آخر همه اون تفصیلات از این علم اجمالی سرچشمه میگیره، یعنی بعدن همه اون تفصیلات رو من میدم به خاطر اون علم اجمالی است که دارم. از علم اجمالی اصله و اون علمهای تفصیلی فروع او هستند، آثار او هستند. پس این علم تفصیلی و اجمالی مثل علم تفصیلی و اجمالی اصول نیست که علم تفصیلی اصول اقواس از علم اجمالی، برای اینکه علم تفصیلی در اصول اونی که علم محضه، ولی علم اجمالی اونیست که مخلوط هست با جهلها. اینجا کاملا برعکسه، این علم اجمالی چون به یک وجود واحد جمعی هست همه تفاصیل را در درون خودش داره و همه تفاصیل از او سرچشمه میگیره، پس او میشه علت برای اون علمهای تفصیلی و اقوای از اون علمهای تفصیلی. پس این علم اجمالی فقط اسمش با اون علم اجمالی مشترکه، به این میگن عقل اجمالی، نه به خاطر اینکه علمیست آمیخته به جمع، بلکه به خاطر اینکه علمیست با وجود واحد، با وجود وحدت جمعی، نه اونطوری که در علمهای تفصیلی وجودهای معلومها پراکنده است. این سه نوع تعقل میشه. پس یه نوع تعقل، تعقل بالقوه است که اصلا تعقلی بالفعل نیست، یه نوع تعقل تفصیلیست و یک نوع هم تعقل اجمالی. ذکروا ان التعقل على ثلاثه انواع. تعقل که کار عقله، این کار سه جوره. این نیروی عاقله ای که در ما هست کار تعقلش به یکی از این سه نحوه. نحو اولش اینه که تعقل بالقوه است، ان یکون العقل بالقوه. صورت اولش اینه که عقل بالقوه است. وقتی عقل بالقوه بود یعنی تعقلش هم بالقوه، یعنی اون نیرو هنوز عقل نشده، یعنی مدرک کلیات نشده، علم نمیتونه داشته باشه، پس قهرن اون تعقل او و علم او میشه امر بالقوه. صورت اول این است که عقل بالقوه باشد، یعنی لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل، که نمیباشد این عقل هیچ یک از معقولات، یعنی خود اینا معقول نیست، بالفعل معقول نیست، یعنی میتواند معقول خودش قرار بگیرد ولی الان معقول خودش نیست، خودش رو درک نمی کنه. نه تنها خودش رو درک نمی کنه، ولا لهو شیء من المعقولات بالفعل، و نیست هم برای او چیزی از معقولات بالفعل. یعنی معقولات خارجی که میتوان، چیزهای خارجی که میتونن معقول این واقع بشن، الان معقول اون نیستن بالفعل، فقط همین توانش هست که میتواند این اونها رو تعقل کنه. خب در چه حالی است که این طور است انسان و تعقلاتش همه بالقوه است؟ لخلوف و نفس ان عامت المعقولات، به خاطر این است که خالی است نفس از کلیه معقولات. اون وقتی که نفس به مرحله تعقل نرسیده توان فقط عقل بالقوه است، متصف است به تعقل بالقوه، مثل انسانی که الان نمیخنده متصف است به این که انه ضاحکن بالقوه. ضاحک بالقوه یه وصف واقعی است برای او، ولی اون که بالفعل نمیخنده. این تعقل بالقوه هم الان یه وصف، یک نوع تعقله، ولو اینکه هیچ معقول نه خودش معقوله و نه برای او چیزی از معقولات هست بالفعل، برای اینکه نفس از کلیه معقولات خالیه. قسم دوم از تعقل این است که ان یعقل اون عقل معقولی را او معقولات کثیره ای را بالفعل، یعنی همکنون اونا را تعقل کرده، تحقق پیدا کرده تعقل الان، ممیزن لبعضها من بعض، به نحوی که جدا کرده بعضی از این معقولات رو از بعض دیگه، یعنی انسان تعقل شده را داره جدا از فرس تعقل شده، جدا از سمای تعقل شده، جدا از عرض تعقل شده و همه اینا رو در پیشگاه خودش داره سان میبینه. تعقل کند یه معقول را یا چند معقول را بالفعل، در حالی که جدا می کند بعض اونها را از بعض، مرتبن لها، در حالی که اونها را مرتب کرده. اسم این عقل تفصیلیه، مثل اون وقتی که جواب سوالا را همه را مرتب کرده و حالا علم داره. این علم یعنی همه را نوشته و این علمی که بعد از نوشتن هست، این علم علم تفصیلیه. و اما اون علمی که قبل از نوشتن جواب سوال ها هست، اون علم علم اجمالیه که الان بخون. از ثالث ان یعقل معقولات کثیره عقلا بالفعل، قسم سوم این است که تعقل کند معقولات زیادی را، تعقلی هم هست بالفعل، یعنی این بالقوه نیست که باید بره کسب بکنه تا عاقل بشه، بلکه الان همه رو میدونه. اما من غیره ان یتمیز بعضها من بعض، بدون اینکه اینا جدا باشه بعضیش از بعض دیگه. جدا نیست پس چگونه است؟ و انما هو عقل بسیط اجمالی، بلکه این عقل در اینجا یه عقل بسیطه. بسیطه یعنی به نحو یک وجود واحد هست. اجمالی هم یعنی همون بسیط، یعنی تفصیل نیست، همه به یک وجود موجودند. ولی این عقل بسیط اجمالی فیه کل التفاصیل، که در او همه تفصیلات هست، یعنی با همون یک وجود واحد جمعی، با همین یک ملکه اجتهاد، میلیاردها مسائل رو این الان میدونه. همین الان هم میدونه، نه مثل بچه ایست که عقلش بالقوه است، مجتهد بالقوه است، مدرک بالقوه است، بالفعل مدرکه، ولیکن تفصیلا یکی یکی جدای از هم نیست اون معلومات. عقلیست بسیط، مرکب نیست، تفصیلی نیست، اجمالیست، به نحوه یک وجود واحد هست که فیه کل التفاصیل. و مثلوله، مثال زدن برای این عقل اجمالی، برای این مرتبه سوم عقل بسیط اجمالی، به ما اذا سألک سائلون ان عدت من المسائل التي لك علم بها، مثالش دارن به اینجا، به اونجایی که وقتی بپرسد از شما سائلی از تعدادی از مسائل، ولی از اون مسائلی که بهش علم دارید، از اون مسائلی که میدونید، فحذرك الجواب في الوقت، پس حاضر است شما را جواب، یعنی پاسخ اینا همه برای شما حاضر است در همون آن، فانت فی اول لحظه تأخذ فی الجواب تعلم بها جمیعا، شما در همون اولین لحظه‌ای که شروع می‌کنید در جواب علم دارید به همه اون مسائل، علما یقینیا بالفعل، این علم بالقوه نیست، خیال علمم نیست، جهل مرکبم نیست، علم یقینی است و بالفعل هست. لکن لا تمیز لبعضها من بعض، لکن جدا نیست بعضی از اون معلومات شما از بعض دیگه، بعضی از علم های شما از بعض دیگه، ولا تفصیل، تفصیلی در کار نیست، و این نمایه سلو تمیز و تفصیل و بل جواب، بلکه حاصل می شود جدائی و تفصیل به وسیله جواب. یعنی شما که جواب میدی، جواب مسئله اول یه معلوم شماست، جدا میشه از جواب مسئله دوم و جواب مسئله سوم و جواب مسئله چهارم، اینا هر کدوم جدا میشن از هم. پس تمیز و تفصیل به وسیله جواب حاصل میشه، ولی قبلا تمیزی نیست، تفصیلی نیست. کأن از باب تشبیه معقول به محسوس مثل این میمونه که کأن ما اندک منبع، گویا اون چه که در پیش شماست یه منبعیست، یه مخزنیست، که تنبع و تجری منه تفاصیل، که می جوشد و جاری می شود از او همه این تفاصیل. این آب تا اون وقتی که توی اون منبع هست، توی اون مخزنش هست، یک وجود واحد داره. حالا که وقتی می ریخته میشه تو لیوان ها، وجود های تفصیلی پیدا میکنه، جدا میشه این آب لیوان از اون آب، اونم از اون آب، اونم از اون آب. نظیرش در مورد اون ملکه اجتهادی که یک نفر داره با اون جوابهایی که میده، نظیرش که این اونچرا که ابتدا انداره تا جوابا رو یکی یکی تو ذهنش حاضر نکرده، همه این جوابها به وجود واحد موجودن، جدا نیست جواب مسئله دوم از جواب مسئله اول. ولیکن بعد از این که اینا رو یکی یکی تفصیلا جواب دان، جوابها از هم جدا میشه. و یسمى عقلا اجمالی، یا این مرتبه سوم را، این نوع سوم از تعقل را بهش میگن تعقل اجمالی، که نه تنها از اون قسم دوم ضعیف‌تر نیست، بلکه قوی‌تر هم هست، چون همه اون تفاصیل از این سرچشمه میگیره. چون اون ملکه اجتهاد هست، همه این تفاصیل میتونه پیدا بشه، و اگر او نبود این تفصیلات اصلا وجود نداشتن، اینا همه تجلیات او هستن. فصل پنجم در مراتب عقل. اون انواع تعقل بود، چند جور تعقل میشد داشته باشه انسان؟ سه جور بیشتر نبود: تعقل بالقوه، تعقل تفصیلی، تعقل اجمالی. و اما خود این نیروی درک کننده بفرمان که این مراتبی رو داره طی میکنه، از اون اولی که به وجود میاد تا اون آخرین کمالی را که میتونه داشته باشه. این نیرویی که در انسان هست به نام نیروی درک کننده که اسمش گذاشته میشه عقل نظری، مراتب این عقل نظری رو میخوان بفرمایند. البته یه نیروی دیگه هم هست در انسان به نام نیروی تحریک کننده، یعنی نفس انسان ابتداءً به این دو بعد اصلی تقسیم میشه، یک بعدش بعد ادراکیشه، یک بعدش بعد تحریکیشه. اون بعد تحریکیش اسمش عقل عملیه، که فقط کارش تدبیره، کارش تدبیر بدنه، تحریک بدنه، و کار ادراک نداره. و این بعد ادراک اونم رابطه مراتبی داره، که در این تدبیر بدن یک وقت تزکیه نکرده است، خودش رو از رذایل تخلیه نکرده، همه کاری و هر نوع کاری رو دستش میزنه، یه وقت نه، مراتبی رو پیموده. و همینطور که مراتب تجلیه و تحلیه و تخلیه و فنا و امثال اینها که اون دیگه اینجا مطرح نیست، اون بیشتر به علم اخلاق مربوط میشه. ولیکن اون چی که الان در این فصل مربوطه، که به علم و شناخت مربوطه، مراتب عقل نظریه. یعنی اون قوه مدرکه ما درجاتی داره. درجه اولش اون وقتیست که یک انسان کودکه و اون قوه مدرکش مدرک بالقوه، اسم اینو میذارن عقل هیولانی. یعنی این نیروی مدرکه مثل هیولا میمونه، همونطوری که هیولا بالقوه است نسبت به همه کمالاتش، و در ذات او هیچ یک از اون کمالات نیست. این عقل هم در این مرتبه بالقوه است، در این چه هیچ یک از معلوماتو نداره، فقط توانشو داره. این مرتبه اول عقله، اولین درجه اینه. درجه دومش که یه پله از این میاد بالاتر، اون وقتی است که بدیهیات رو درک میکنه. حالا چه بدیهیات تصوریه رو و چه بدیهیات تصدیقیه رو. مثل مفهوم هستی رو درک کرده، مفهوم نیستی رو درک کرده، مفهوم وحدت رو درک کرده، مفهوم چیز رو درک کرده. اینطور مفاهیم عامه‌ای که در تصورات اینها اصلند، بدیهی‌اند و چیزهای دیگه به وسیله اینها تصور میشه. نظیرش هم در تصدیقات این که اجتماع نقیض این محال است رو فهمیده و این که هر چیزی بزرگتر از جزء خودشه فهمیده، یا هر جزئی بزرگتر از کوچکتر از کله است فهمیده و اینطور چیزهای بدیهی. این هم درجه دومه. یعنی بعد از عقل بالقوه، مرتبه ای را که نفس اون عقل پیدا میکنه، اون نیروی مدرکه ما پیدا میکنه، اینه که بدیهیات رو درک میکنه، که اسم اینو میذارن عقل بالملکه. اون اولی عقل حیولانی بود و این دومی عقل بالملکه. سوم اونجاییست که مرتبه سوم اونجاییست که از این معلومات بدیهی استفاده میکنه، حالا چه معلومات تصوری و چه معلومات تصدیقی، و از طریق اونها پی میبره به اون چرا که مجهول بوده برای او، به نظریات، و از طریق اونها کسب میکنه مسائل نظری را، مسائل مشکل علمی را حل میکنه. این هم این وقتی که میتونه از بدیهیات استفاده بکنه برای کسب مجهولات خودش، اینم یه درجه که یه مقدار بالاتر از اون درجه قبلیه و اسم اینو میذارن عقل بالفعل. و آخرین مرتبه نیروی ادراکی ما یعنی عقل ما، اون وقتی است که هر چه قابل فهمه فهمیده باشه، که دیگه هیچی نباشد در جهان که او جاهل به او باشه، به آن باشه. و این اسمش عقل بالمستفاده، که دیگه بالاتر از این تصور نداره. پس مرتبه اول عقل حیولانی است که فقط توان ادراکه و هیچی رو بالفعل نداره. مرتبه دوم اون وقتی است که عقل بالملکه نامیده میشه و اون وقتی است که فقط بدیهیات رو درک میکنه. مرتبه سوم اون وقتی است که به وسیله بدیهیات به نظریات پی میبره. و مرحله چهارمی که همه معلومات رو بلده، یعنی جهانی است بنشسته در گوشه ای. اونی که میگن هدف از فلسفه سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، همه اون چه که در عالم عین موجوده در این شخص به نحو وجود عقلی موجوده. یعنی همه اون چه که اون خارج هست این درک کرده و میفهمه. فصل پنجم، فی مراتب العقل. ذکروا ان مراتب العقل اربع، گفتن که مراتب عقل چهار تاست. مرتبه اولش، اولین درجهش، اولین پلش اینه که کونه بالقوه به نسبت الى جمیع المعقولات بودن عقل است. بالقوه فقط توان نسبت به همه معقولات، یعنی هیچ یک از معقولات بالفعل نداره، فقط توانشو داره. و یسمى عقلا حیولانیا، به این عقل میگن عقل حیولانی، که حیولا را وقتی نسبت میدن قاعدتا باید بشه حیولوی، ولی علا غیر قاعده حیولانی، یعنی یه نون قبل از یا نسبت میارن، مثل روحانی، که اینها نسبت های سماییه. خب چرا بهش میگن عقل حیولانی؟ عقل یه موجود مجرد، حیولا یعنی ماده، چرا این رو بهش میگن حیولانی؟ بفرمان لشباهتهی فی خلوهی عن المعقولات الحیولا، برای اینکه شباهت داره این عقل در اینکه خالی است از همه معقولات، شباهت داره به حیولا. شباهت به حیولا داره در چی؟ فی کونهی بالقوه به نسبت الى جمیع الصور، در اینکه حیولا بالقوه است نسبت به همه صورت ها. این هم خالیست از همه معقولات، همونطوری که حیولا بالقوه است نسبت به همه صورت ها، این هم خالیست از همه معقولات، فقط توان محضه. و ثانیتها، مرتبه دوم، العقل بالملکه، عقل بالملکه و هی المرتبت التي تعقل فيها الامور البديهيه من التصورات و التصديقات. عقل بالملکه اون مرتبه ایست که تعقل می کند نفس در اون مرتبه امور بدیهی. حالا امور بدیهی چه تصورات بدیهی باشه مثل مفهوم وجود و اینها، چه تصدیقات بدیهی باشه مثل اجتماع نقیض این محاله است و امثال. فإن، خب چطور این مرتبه را، مرتبه دوم و قبل از مرتبه سوم و چهارم قرار دادید؟ چون دارید مراتب رو میگید، یعنی اینا یکی پس از دیگری پشت سر همن. اون قبلی درجه اول بود، این درجه دومه، چرا اینو پیش از اون بعدی ها قرار دادید؟ میفرمایند فإن تعلق العلم بالبدیهیات اقدم من تعلقه بالنظریات، برای اینکه تعلق علم به بدیهیات جلوتر است از تعلق علم به نظریات، چون نظریات معلوم میشن به وسیله بدیهیات، پس بدیهیات اول معلوم انسانه. سرمایه های علمی انسان همین بدیهیاته که از راه اونها میتونه نظریات و مجهولات خودش رو معلوم کنه. و ثالثتها، مرتبه سوم عقل، العقل بالفعل. عقل بالفعل کدومه؟ و هو تعقل النظریات به توصیت البدیهیات. عقل بالفعل نسی تعقل بکند عقل نظریات را به واسطه قرار دادن بدیهیات، بدیهیات رو واسطه قرار میده و از راه اونها به نظریات پی میبره. و این کانت مرتبتن بعضها علی بعض، ولو اینکه این معلوماتش مرتب بعضی بر بعض دیگر، یعنی اول به توسط بدیهیه، بعد از راه این بدیهی یه نظری رو کسب کرده که خود اون نظری به نوبه خودش مقدمه قرار میگیره برای کسب یه نظری دیگر، چون جهان ادراکی ما اینطوره که اول تعدادی از بدیهیات صرف رو داریم و سرمایه های اولیه ما همونه، ولی وقتی از این بدیهیات استفاده کردیم و یه مجهولی رو معلوم کردیم، همون معلوم هم میشه جزو سرمایه های ما، سرمایه های علمی ما، که همونطوری که از بدیهیات استفاده میکنیم برای کسب مجهولات، از اون نظری که فعلا معلوم ما هم شده از اونم استفاده میکنیم. رضا میگیم در مقدمات برهان باید یقینی باشه، وقت یقینی دو رقمه، یا بینه یعنی خود به خود یقینیه اون بدیهیاتن، یا مبینه یعنی چیزهایی که نظری هستن ولی به وسیله بدیهیات ما به اونها پی برده ایم. در برهان لازم نیست هر دوتا مقدمه بدیهی باشن، چه بسا هیچ کدومش هم بدیهی نباشه. اون چه که لازمه اینه که یقینی باشن، یعنی من برام معلوم باشه و هیچ جای شک برام نباشه. حالا چطور یقینی شدم؟ یا به اینن که یقینیه به ذاتن مثل بدیهی، یا به اینن که از راه بدیهیات اونها رو کسب کردم. پس اون چرا هم که کسب میکنم خودش مقدمه واقع میشه برای یک معلومه، برای کسب یک مجهول دیگر و برای پیدایش یک معلوم دیگر. پس و امکانت این معلوماتی که هست برای من مرتبتن بعضها علی بعض، بعضش مرتبه بر بعض دیگر است که بدیهیاتش اوله و نظریات مترتبه بر اونها و بعد نظریات جدیدتر مترتبه است بر نظریات قبلی و باز نظریات مرتبه سوم مترتب است بر نظریات مرتبه دوم که خود اونها مترتب بود بر نظریات مرتبه اول که خود اونها مترتب بود بر بدیهیات. و رابعتها، مرتبه چهارم، اون وقتی است که همه رو یکسان بدون ترتیب، اون وقتی که به نحو عقل بسیط اجمالی همه چیز رو میدونه، که این آخرین مرتبه اون عقل نظری انسانه، یعنی عقل نظری دیگه کمال اعلاش همینه، عقله لجمیع ما استفاده، من المعقولات البدیهیت و النظریه المطابقه لحقائق العالم العلوی و السفلی. مرتبه چهارم ادراک اوز همه آنچه را که استفاده کرده از معقولات بدیهی و از معقولات نظری، اون معقولات بدیهی و نظری که همه یقینن و جهل مرکب نیستن، مطابقن با حقایق عالم، حقایق عالم بالا و حقایق عالم پایین. هر چه در جهان هست درک کرده باشه انسان، این آخرین کماله، آخرین مرتبه. به استهزار الجمی، به این که همه اونها رو در پیش خود حاضر دارد، و التفاتهی الیها بالفعل، و توجه داره او به همه اونها بالفعل. سیکون عالما علمیا مزاحیا للعالم العینی، که پس می باشد عقل در این مرتبه جهانی علمی مشابه با جهان عینی، یعنی کلیه اونچه که در جهان عینی هست معلوم اینه. پس در جهان علم او چیزی است مشابه با جهان خارج. و اینه که میگن هدف از فلسفه سیرو، یا اصلا فلسفه رو تعریف میکنه، البته اون تعریف تعریف به هدف سیرورت، یا غایتشون میگن سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، البته اون فلسفه به معنای اعمش که فلسفه اولا و با تمام اقسام و حکمت عملی و حکمت نظری و ریاضیات و طبیعیات همه اینا توشه، اون فلسفه که علم به حقایق الموجودات هست علا ماهی علیها به قدر طاقت البشریه، اون فلسفه به اون معناش فقط همون اوائل مصطلح بوده، الان وقتی گفته میشه فلسفه یه بخشی از اون کل فلسفه مراده. فلسفه یعنی علم به احکام کلی هستی، لذا میگه موضوعش موجود است به ما هو موجود، و مسائلش عبارت است از احکامی که عارض موجود به ما هو موجود میشه. این یه بخشی از معارف انسانه و نه کلیه معارف. اونی که تعریف میکردن به این که سیرورت الانسان هدفشه، یعنی اون فلسفه به معنای عامش که همه معلومات از علوم طبیعی و ریاضی و همین متافیزیک و هر چه هست راجع به فهم جهان همه اونا رو انسان بلد باشه. و یکون عالما علمیا مزاحیا للعالم العینی و یسمى العقل المستفاد، این مرتبه چهارم رو مینامن عقل مستفاد. و السلام علیکم و رحمت الله.